اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید طالبان در پی دستگیری افغانانی هستند که با خارجی ها کار کردند. اما تحلیل ها چی میگویند؟
جناب این دعال مورقه اگه اینا باز هم او استبداد و ظلم دوام بکنند فکر نمیکنم دوام بکنند.
خواست روسیه از طالبان حکومت امشمول در افغانستان
طالبان با سوتی دیلا взяли власть в Кабуле.
یعنی دیالوگی ملی که امکان ایجاد حکومت را که از همه نمایندگی کند فراهم می کند.
اما از جبهه مقاومت نیز خبر می دهد.
در کابل امنیت خوب است، اما نگرانی مردم به خاطر از این است که رئیس جمهور مشخص نشده، حالت اضطراری است.
شهر کابل شهر به همه چیز. و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه آشیانه. اما پیش از آن خبرهای مهم. سرخط چند خبر. نشست فوق‌العاده وزرای خارجه ناتو درباره تحولات اخیر افغانستان. طالبان از ملا امامان مساجد خواستند که در نماز جمعه مردم را به وحدت تشویق کنند. نگرانی سه کشور امضا کننده توافق هسته‌ای ایران در ارتباط به گزارش از انکشاف غنی‌سازی یورانیم در این کشور. تفصیل اخبار. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در یک نشست فوق‌العاده درباره تحولات اخیر در افغانستان امروز بحث کنند. پیش از این نشست که به طور مجازی برگزار می شود، کمیته نظامی ناتو با شرکای ماموریت حمایت قاطع در مورد وضعیت جاری افغانستان بحث کرد. بر اساس اعلامیه ناتو در نشست این کمیته در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و بیرون کردن افغانهایی که با این نیروها کمک کردن نیز بحث شده است. روند خروج نیروهای امریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال رسما آغاز شد و قرار است تا اواخر ماه روان میلادی تکمیل شود. طالبان از امامان مساجد خواستند که در هنگام نماز جمعه امروز مردم را به اتحاد و اتفاق دعوت کنند. این اولین نماز جمعه پس از حاکمیت روز یکشنبه طالبان در افغانستان است. تقاضای طالبان برای وحدت مردم در زمان است که آنها به مناسبت 102مین سالگرد استرداد و استقلال کشور برای دو روز متواتر در چندین شهر افغانستان علیه حاکمیت طالبان دست به مظاهرات زد. از تلفات در نتیجه خشونت طالبان بر علیه مظاهره کنندگان نیز خبر داده شده است. طالبان پس از آن که کابل را گرفتند وعده صلح و تشکیل حکومت امشمول را دادند. وزیر خارجه یوگاندا میگوید که درباره این تقاضای آمریکا که یوگاندا به 2000 افغان به طور موقت پناه بدهد هنوز تصمیم نگرفته است. آمریکا پیش از آن که افغانها را که با آمریکاییان در افغانستان کار کردند به ایالات متحده انتقال دهد، میخواهد که آنها تا تکمیل شدن روند صدور ویزه مهاجرت برایشان در کشور سوم مستقر شوند. یوگاندا در هفته جاری گفته بود که به تقاضای آمریکا پاسخ مثبت می‌دهد، اما وزیر خارجه آن کشور روز پنجشنبه گفت که مقام‌های ارشد یوگاندا در این باره جلسه‌ای را برگزار کردند ولی تاکنون فیصله نکردند. یگانه یهود باقی مانده در افغانستان میگوید که با وجود مسلط شدن طالبان افغانستان را ترک نخواهد کرد. به گزارش مجله نیوزویک، زبولون سمینتوف پیش از این گفته بود که اگر طالبان دوباره به قدرت برسند از این کشور بیرون خواهد شد. این مرد 62 ساله اما میگوید اکنون چنین تصمیم ندارد. او افزود که کودکان و همسرش در سال 1998 میلادی به اسرائیل رفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بریتانیا، فرانسه و جرمنی نگرانی عمیقشان را درباره گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی در مورد انکشاف غنی‌سازی یورانیم در ایران ابراز کردند. این سه کشور شامل امضا کننده های موافقتنامه اصلی سال 2015 میلادی ایران هستند. آنها اقدام ایران را در تضاد با تعهداتش در این موافقتنامه دانستند. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی در بیانیه مشترک گفتند که گزارش اخیر اداره انرژی اتمی تایید میکند که ایران برای اولین بار فلز یورانیم غنی شده تا 20% تولید کرده و تولید یورانیم غنی شده خود را تا 60% افزایش داده است. ایالات متحده در واکنش به گزارش در مورد انکشاف فلز یورانیم در ایران خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور و آزر شدنش در میز مذاکره شده است. و ادعای یک مرد مبنی بر داشتن بم در یک موتر در نزدیکی کانگرس امریکا در واشنگتن با واکنش گسترده پلیس روبرو شد. و دنبال این ادعا ساختمان‌های دولتی در محل تخلیه شدند. پلیس تا کنون نمی‌داند که آیا در این موتر مواد منفجره است یا نه. این مرد 49 ساله به نام فلوید ری روزبری معرفی شده است. او پس از حدود 5 ساعت مذاکره از موتر بیرون شد و تحت توقیف نیروهای تنفیذ قانون قرار دارد. پایان اخبار. خبرها را شنیدید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و موج کوتاه 19.25 و 31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستم. یک سند سری سازمان ملل متحد نشان میدهد که طالبان به دنبال تصرف کابل و شهرهای دیگر لیست افرادی را تهیه کردند که میخواهند آنها را دستگیر کنند. افغانهایی که با نظامیان امریکایی و ناتو کار کردند در این لیست شاملند. در سند گفته شده که طالبان با وجود تعهداتشان عملیات جستجو را به هدف بازداشت منصوبین اردو، پلیس و امنیت ملی آغاز کردند. طالبان که روز سه شنبه عفو عمومی اعلان کردند در مورد این سند تا حال چیزی نگفتند. طالبان روز یک شنبه وارد کابل شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در یک سند محرمانه سازمان ملل متحد گفته شده است که طالبان جستجو برای پیدا کردن افرادی را که با نیروهای امریکایی و ناتو کار کردند تشدید بخشیدند. در این سند که آن را برخی از خبرگزاری‌ها از جمله فرانس پرس دیده است، آمده که طالبان یک لیست دارند و در آن افرادی که باید در گام اول دستگیر شوند نشانی شدند. در سند همچنان گفته شده کسانی که در اردو، پلیس و واحدهای تحقیقاتی ایفای وظیفه کردند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. بر اساس سند، طالبان برای دستگیری اعضای خانواده های افراد مطلوب خانه ها را تلاشی می کنند. در سند گفته شده که طالبان در مسیر راه میدان هوایی بین المللی کابل و همچنان در جلال آباد و دیگر شهرهای بزرگ پوسته های تلاشی ایجاد کردن و افرادی را جستجو می کنند که طبق لیستشان باید بازداشت شوند. درباره این سند که توسط مرکز بین المللی ناروی تهیه شده روز پنجشنبه گزارش شد. این مرکز اطلاعات استخباراتی را به نهادهای ملل متحد فراهم می کند. کریستیان نیلیمان رئیس این مرکز به خبرگزاری فرانس پرس گفته است پیش بینی می کند که اعضای خانواده های افرادی که با نظامیان ناتو و امریکا کار کردند شکنجه و کشته خواهند شد. در این سند سری ملل متحد نیز گفته شده است که طالبان جاسوسان جدید می‌گمارند و با این لیست افرادی که مطلوب دانسته می‌شوند طویل‌تر خواهد شد. طالبان درباره این سند هنوز تفسیر نکردند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اولین نشست خبریش شام روز سه‌شنبه در کابل گفت که جنگ در افغانستان به پایان رسیده و به گفته او طالبان با هیچ کس دشمنی ندارند. مجاهد افزود افرادی که در جانب مقابل گروه طالبان بودند همه مورد عفو قرار گرفتند و این گروه با کسانی که با نیروهای خارجی در افغانستان کار به همکاری کردند هم انتقام جویانه برخورد نخواهد کرد.
شما شنیدید که یک سند سری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان به دنبال تصرف کابل و شهرهای دیگر لیست افرادی را تهیه کرده که می‌خواهند آنها را دستگیر کنند. افغان‌هایی که با نظامیان آمریکایی و ناتو کار کردند در این لیست شامل است. اگر طالبان این گونه عمل کرد داشته باشند، آیا می‌توانند با حاکمیت خود دوام دهند؟ آیا میتوان گفت که طالبان تغییر کرده و برخورد آنها با اعتراض ها چگونه خواهد بود؟ من این پرسش ها را با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن و کارشناس امور سیاسی افغان مطرح کردم. نخست از او پرسیدم که اگر این سند دقیق باشد و طالبان در پی افراد حکومت پیشین باشند، برداشت شما از این چی است؟
ببینیم در سال 1990 طالب ها سه عامل بود که باعث ازی شد که مردم از او استقبال کردن. گفتن که مردم طرف های جنگو که جنگ میکنن در افغانستان، ملیشه ها را او را چی میکنن؟ خلی سلام میکنن، امنیت میارن و افغانستان را متحد میسازن. مردم باعث حمایتش کردن. سه عامل دیگه باعث ازی شد که مردم از او بیزار شوند. یکی ای که با مقابل اقلیت ها ظلم شروع کردن، دومی که در تفسیر اسلام، تفسیر شریعه مطابق تربیتی تکفیری ها کردن، یعنی به شکلی که مردم افغانستان به او عقیده ندارن، و سومی که خارجی ها را آوردن در افغانستان، پاکستانی ها را آوردن، القاعده را آوردن و عربا را آوردن و فقط به زیر سایه زما حکومت میکردن. بنابراین عالم او رقم اگه اینا باز هم او استبداد و ظلم دوام بکنن، فکر نمی کنم که دوام من بکنن.
مردم خاطرات ناخوشایند از گذشته طالبا دارن. آیا به فکر شما این طالبا تغییر کرده؟ کدام بهبود به نظر شما میاید؟
خب اونا چیزی که میگن ایدئولوژیشان تغییر نکرده، اما فعلا ممکن است به خاطر ازی که یک شناخت بینلی پیدا بکنن و یک مشروعیت پیدا بکنن، اما پیام هایشان توریست که یعنی نسبت به سابق تغییر کرده. مثلا میگن که حاضر هستن که حکومت هم شمول بسازن، یا کوشش میکنن که حقوق زنها را رعایت بکنن و در این زمان آزادی مطبوعات میگن. اما آیا این مسجا، این پیام ها به خاطر این مسائل است که پیشتر عرض کردم که شناخت بینی پیدا بکنن و یا ایست که راستی تبدیل شدن؟ از روی حوادثی که در اواخر صورت گرفته در بعض ولایت ها معلوم میشه که قدرت تغییر نکردن. از طرف دیگر طالب ها هنوز فعلا یک ایدئولوژی است، حکومتی نساختن، و چه رقم حکومت میسازن باید او معلوم میشه. فعلا پیام هایشان یعنی به خاطر ازیست که برای آرام کردن مردم است، اما آیا ای در عین زمان مانای تغییر زیاره داره یا نداره هنوز معلوم نیست.
شما در جریان هستین که در این روزا مظاهرات هم شده در ارتباط به بیرق، در این مظاهرات خشونت هم صورت گرفته و از طرف دیگه یک گفته میشه که یک جبهه مخالف ایجاد شده گویا در پنجشیر. ایره شما چی گونه تحلیل میکنین؟
باید در نظر بگیرم که جامعه افغانستان بسیار تغییر کرده. او جامعه سال 1990 نیست. اگر طالبان می که ما تغییر کردیم، باید تغییر زار متناسب با تغییر باید باشه در افغانستان بود جا بده. هرچی که اونا مشخص صحبت نمی کنن، میگن که هر چیز به اساس در چوکات اصول اسلامی، اساسات اسلام. افغانستان خود یک کشور اسلامی، میار جمهوری اسلامی افغانستان بود فیلن. و چه رقم اسلام میگن و هدفشان چیست؟ تا زمانی که مشخص نشه و معلوم نشه و مردم در مقابلشان عکس العمل نشان میدن. او مردم افغانستان جامعه 1990 نیست. تلویزیون زیاد داره، مردم بیدار شدن، شعور سیاسی زیاد شده. بنابراین اگر طالبا باز هم برن به شکلی که در 1990 در وقت حکومت سابقه خود کار میکرد، همون پالیسی رو پیش بگیرن، یقینا که مخالفت ها مقابلشان پیدا میشه به تدریج و این مخالفت ها انکشاف میکنه. و به خاطر اینکه افغان مردم افغانستان ثابت کرده همیشه که گردن به زور و استبداد نمیمونه.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون آکادمی دفاع ملی امریکا در واشنگتن بود که درباره عملکرد طالبان در افغانستان صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما اطلاعات واصله خاصی که در این چند روز حاکمیت طالبان در هرات ده ها هراتی بیکاره با تعویض لباس به قمندانی امنیه هرات رسته قول خدمات مخفیری افتخاری را می دهند. روی تجارب حاکمیت قبلی طالبان همین ها هستند که به نام طالب و تأسیس پسته ها در مناطق مزدحم اخذی را شروع می کنند و قصف منازل مردم را حلال می دانند.
یک تن از منصوبون اردوی ملی افغانستان هستم. اینهایی که در بابادن طالبان در افغانستان است قابل قبول نیست. یک میلیون ما مامور داریم که این هنوز سرنویس از مامورین معلوم نیست، معاش نیست و دیگه ای که اینا اراده حکومتداری و حکومت و نظام سازی را می داشتن در تمام جواب اینه که بیزها، کندکها، قلعه‌ها را خراب کردن، هم مگیر از هم پاشاندن و یک تعداد افرادی هم که نواردن با موی دراز و با جیلی کلان و موترسیکل با اینا نظام ساختن میشه. یک حکومت نظام داره، پولیس داره، امنیت داره، استخبارات داره، چی میشه سرنوشت ملت؟ یک تعداد فرار از وطن داره، مامورین بیرون از کشور رفته است، هیچ کس اعتمادی به اینا نداره.
ما از ورود برادران طالبان خوش هستیم که وطن آمده، بسیار خوب هستن، امنیت برقرار است، اگر خدا کنه همین رقم باشه ما هیچ کدام مشکل نداریم، کاربار ما جور کنن. از مخالفین هم میخوان کسی که به ضد طالب هستن بیاد به طالب بپیوندن و وطن ما آرام آرام شه.
پیام شما نظر شماست.
شما شنونده رادیو آزادی است. حال هم در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه هل در شماره اخیر خود نوشته است: افغانستان برای بار دوم به دست کسانی افتاده که مفکوره های قرون وسطایی دارند و برای افغان هایی که در قرن 21 زندگی می کنند یک تراژدی به شمار می روند و این افراد اکنون می خواهند از افغانستان بیرون شوند. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن اگزامینر هم در همین مورد مطلبی را به نشر رسانده که در آن از قول وزیر دفاع آمریکا نوشته است که میگوید آمریکا در افغانستان قوای کافی ندارد که به آمریکایی‌ها و افغان‌هایی که برای خروج از افغانستان صف بستند کمک کند. به باور روزنامه در حدود 6000 سرباز آمریکایی در میدان هوایی آمد کرزی در کابل امنیت را به دست گرفتند و این در حالی است که آمریکایی‌ها تعهد کردند که تا 31 ماه آگوست تمام سربازان خود را از این کشور خارج میکنند و به این تاریخ چندان زمان نمانده. در بخش دیگر مطلب واشنگتن اگزامینر میخوانیم که راه به میدان هوایی حامد کرزی در دست طالبان است و آنها به کسانی که در این راه سبب ازدحام میشوند هشدار دادند. به نوشته روزنامه سفارت آمریکا در کابل هم رفتن با امنیت مردم را تا میدان هوایی تضمین نمیکند. بعد از آن که طالبان روز یکشنبه کابل را تصرف کردند، لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در اولین مصاحبه خود تاکید نمود که راه آمریکایی هایی که با پاسپورت آمریکایی به سمت میدان می روند گرفته نشده و در این مورد با طالبان هم موافقه صورت گرفته است. نشریه پولیتیکو هم بر همین موضوع تاکید کرده و نوشته است جمهوری خواهان بر رئیس جمهور جو بایدن انتقاد می کنند که چرا سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کرد. با باور نشریه جمهوری خواهان در این مورد هم نظرند، اما در مورد ماندن یک تعداد متحدین آمریکا در افغانستان نظر آنها تغییر کرده است. در زمان رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ با سیاست سابق آمریکا در مورد مهاجرت مخالفت می‌شد. اکنون بسیار افغان‌هایی که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار کردند به تهدید روبرو هستند که به نوشته نشریه این حالت مسئله را پیچیده ساخته است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا سخنان معاون سابق سازمان ملل متحد مارک مالوچ براون را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب آقای براون نوشته است در دهه 1980 که همچون پلانگذار ملل متحد کار میکرد تراژدی شبیه این را تجربه کرده است و شاهد حالت بعد از خروج قوای شوروی در افغانستان بود و بعد از سقوط طالبان هم برنامه های بازسازی افغانستان را مشاهده کرد. و می افزاید شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به صورت فوری دست به کار شود و مکلفیت های یوناما را که خارج از کابل صورت می گیرد تقویت کند. آقای براون در مطلب خود به این هم اشاره کرده که وضعیت بشری در افغانستان منبع نگرانی است و در تابستان نظر به خبرها نصف نفوس افغانستان به کمک های ابتدایی بشری نیاز داشتند و از هر 10 نفر 1 تن در این کشور از خانه خود بیجا شده است. آقای براون تاکید میکند برای بهتر ساختن وضعیت افغانستان سازمان ملل متحد باید ماموریت خود را وسیع‌تر بسازد و در این بخش مقامات حاکم در افغانستان و تمام جهان کمک کنند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که جبهه مقاومت بر ضد طالبان در افغانستان در حال ایجاد شدن است. این مقام ارشد روسی در عین حال خواستار تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. از تلاش ها برای ایجاد جبهه مقاومت پس از آن سخن زده می شود که رئیس جمهور اشرف غنی روز یکشنبه افغانستان را ترک کرد و کابل توسط طالبان تصرف شد. همکارم گزارش می دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که جبهه مقاومت به رهبری امرالله صالح و احمد مسعود بر ضد طالبان در پنجشیر ایجاد می شود. لاوروف این سخن را روز پنجشنبه در مسکو گفت و افزود که کار روی ایجاد این جبهه روان است. پنجشیر یگانه ولایتی است که توسط طالبان هنوز تصرف نشده است. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، صالح و مسعود در حال جمع‌آوری یک جنبش چریکی برای مقابله با طالبان هستند. وزیر خارجه روسیه در بخشی از اظهاراتش خواستار تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شد.
Когда вот талибы по сути дела взяли власть в Кабуле.
زمانی که طالبان قدرت را در کابل در دست گرفتند و اکثریت شهرها و ولایت‌های افغانستان را تصرف کردند، ما از این موضوع حمایت می‌کنیم، یعنی دیالوگ ملی که امکان ایجاد حکومت را که از همه نمایندگی کند فراهم می‌کند، که در ادامه با حمایت شهروندان افغانستان در مورد راه حل نهایی در این کشور رنج دیده کار خواهد کرد.
مسکو در مورد سقوط کابل به دست طالبان محتاطانه خوشبین است و در تلاش برقراری روابط با آن هاست. دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل در هفته جاری با طالبان دیدار کرد. او این ملاقات را مثبت و سازنده خوانده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریو دراجی صدر اعظم ایتالیا در مورد افغانستان دیروز بحث کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز کرملین گفته که پوتین و دراجی روی اهمیت جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه کرملین آمده که آنها حمایتشان را از تقویت تلاش‌های بین‌المللی از جمله تلاش ها از طریق گروه 20 در زمینه تحقق صلح و ثبات در افغانستان ابراز کردند. ریاست دوره‌ای گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان را اکنون ایتالیا به عهده دارد. یک منبع دیپلماتیک در روم گفته است ایتالیا روی برگزاری اجلاس ویژه درباره وضعیت فعلی افغانستان غور می کند. در همین حال قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان امروز بحث کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساکنان شهر کابل تا کنون به گونه کامل و زندگی عادی باز نگشتند. آنها میگویند شهر کابل شهر بی همه چیز. به گفته شهروندان بیشتر فروشگاه ها، مغازه ها و مراکز خرید و فروش بستن و نگرانی های جدی را به میان آورده است. از سوی دیگر طالبان در بیانیه اخیر خود به همه تاجران کشور اطمینان داده که به فعالیت هایشان ادامه دهند و امنیتشان تامین خواهد شد. توجه کنید به این گزارش.
5 روز از ورود طالبان به کابل می گذرد. هنوز زندگی در این شهر به حالت عادی بر نگشته است. بانک ها، مغازه ها، مرکزهای خرید و فروش و صرافی ها بسته شدند. برخی از ساکنان شهر کابل می گویند ادامه وضعیت کنونی بحران آفرین است. کریم کتاب فروشی دارد و به رادیو آزادی گفت که اوضاع کنونی در شهر نگران کننده است.
برادر از روزی که مجاهدین آمده برد به شهر کابل دیگه وضعیت خیلی وخیم است. به حالتی است که کسی نمیدانه که سرنوشت مملکت معلوم میشه. شهر و بازار بسته است دیگه نمیتونیم. مارکت ها بسته است.
فخرالدین یکی دیگر از ساکنان این شهر گفت که از وضعیت امنیتی راضی است اما از سرنوشت نامعلوم کشور نگران است.
تا
طالبان روز یکشنبه کنترل کابل و نزدیک به همه افغانستان را در دست گرفتند. آنها کابل را بدون جنگ زیر اداری خود درآوردند و جنگجویان خود را در نواحی شهر مستقر کردند.
در کابل امنیت خوب است، اما نگرانی مردم به خاطر ازی است که رئیس جمهور مشخص نشده، حالت اضطراری است. اینمی موضوع رئیس جمهور مشخص شود، نگرانی مردم ما هم حل خواهد شد.
در همین حال زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه تازه خود گفته که طالبان متحد به روابط تجاری خود با همه هستند. طالبان پیشتر در اعلامیه گفته است که حفظ امنیت مردم در اولویت آنها قرار دارد. این در حالی است که بر بنیاد برخی گزارش‌ها طالبان موترهای شخصی را در برخی بخش‌های کابل از مردم گرفته و حتی برخی از خانه‌های آنها را بازرسی کردند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال یک گزارش منطقه‌ای. سه قدرت عمده اروپایی نسبت به افزایش غنی‌سازی یورانیم در ایران و تولید یورانیم فلزی ابراز نگرانی کردند و تولید یورانیم غنی شده در نزدیک به غنای تسلیحاتی را نقص جدی تعهدات ایران در توافق هسته‌ای توصیف کردند. در حالی که دولت‌های غربی خواهان بازگشت ایران به مذاکرات احیای توافقنامه هسته‌ای هستند، اداره بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ایران غنی‌سازی یورانیم در سطح نزدیک به غنای مورد نیاز برای تولید تسلیحاتی اتمی را افزایش داده است. سه کشور جرمنی، بریتانیا و فرانسه دیروز پنجشنبه در بیانیه مشترک گزارش‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی را که برای نخستین بار تولید یورانیم فلزی با خلوص تا 20% و افزایش غنی‌سازی یورانیم با خلوص 60% را تایید می‌کند، نگران کننده دانستند. وزرای خارجه سه قدرت اروپایی در بیانیه‌ای که جرمنی منتشر کرد از حکومت ایران خواستند به اقداماتی که نقص توافق هسته‌ای سال 2015 است خاتمه دهد. بر اساس این بیانیه سه کشور اروپایی از حکومت ایران خواستند هر چه زودتر به مذاکرات احیای توافق اتمی در ویانا مراجعه کند، با این هدف که مذاکرات را به نتیجه موافقت‌آمیز سریع برساند. با گزارش رویترز پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفت ایران هیچ توجیه معتبر غیر نظامی برای این اقدام ندارد و در عوض به دانش و مهارت‌های نظامی دست پیدا می‌کند. اخیراً اداره بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش به اعضای این نهاد اعلام کرد که ایران کار غنی‌سازی یورانیم تا نزدیک به سطح غنای تسلیحاتی را سرعت بخشیده است. این تازه ترین اقدام ایران در نقص بیشتر توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان بوده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی بهار امسال گزارش داده بود که در واکنش به انفجاری که با قطع برق به کارگاه غنی‌سازی یورانیم خسارت وارد ساخت، ایران غنی‌سازی یورانیم را از 20% به 60% افزایش داد. حکومت ایران این انفجار را به اسرائیل نسبت داد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی همچنان گزارش داد که ایران در کار روی یورانیم فلزی پیشرفت کرده است، در حالی که قدرت‌های غربی که تأکید دارند یورانیم فلزی کاربرد غیر نظامی معتبر برای ایران ندارد. تولید تسلیحاتی اتمی با یورانیم غنی شده با غنای 90% نیاز دارد و یورانیم فلزی در ساخت بم هسته‌ای نیز به کار می رود. ایران در توافق هسته‌ای مهم سال 2015 متحد شده بود غنی سازی یورانیم را از 3.67% بیشتر نکند.
جهت اشتراک در نشرات مستقیم و زنده رادیو آزادی می توانید به این شماره ها تلفن کنید: 00 42 02 21 12 45 01 و شماره دوم 00 42 02 21 12 45 02. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 45 01 و شماره دوم 00 42 02 21 12 45 02.
ساعت دقیق 9:30 صبح به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، حالا فشرده تازه ترین خبرها. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در یک نشست فوق‌العاده درباره تحولات اخیر در افغانستان امروز بحث کنند. پیش از این نشست که به طور مجازی برگزار می شود، کمیته نظامی ناتو با شرکای ماموریت حمایت قاطع در مورد وضعیت جاری افغانستان بحث کرده است. طالبان از امامان مساجد خواسته اند که در انگام نماز جمعه امروز مردم را به اطاعت و اتفاق دعوت کنند. این اولین نماز جمعه پس از حاکمیت روز یکشنبه طالبان در افغانستان است. وزیر خارجه یوگندا میگوید که درباره این تقاضای آمریکا که یوگندا به 2000 افغان به طور موقت پناه بدهد هنوز تصمیم نگرفته است. آمریکا پیش از آن که افغان‌ها را با آمریکاییان در افغانستان کار کردند با ایالات متحده انتقال دهند، می‌خواهد که آنها تا تکمیل شدن روند صدور ویزه مهاجرت برایشان در کشور سوم مستقر شوند. یگانه یهود باقی مانده در افغانستان میگوید که با وجود مسلط شدن طالبان افغانستان را ترک نخواهد کرد. بریتانیا، فرانسه و جرمنی نگرانی عمیقشان را درباره گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی در مورد انکشاف غنی‌سازی یورانیم در ایران ابراز کردند. و ادعای یک مرد مبتنی بر داشتن بم در یک موتر در نزدیکی کانگرس امریکا در واشنگتن با واکنش گسترده پلیس روبرو شد. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه خانوادگی آشیانه آماده پخش است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسیدن؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
شنوندای عزیز، السلام علیکم. به شنیدن برنامه هفتوار زن و زندگی خوش آمدین. چرا بعضی از مردان هم اختیارات تصمیم گیری در مسائل مربوط به خانمشان را به مادر، پدر، خواهر و برادران خود واگذار میکنند و به خانم خود به نظر همسر و شریک زندگی نه، بلکه خدمتگار اعضای خانواده منگرند؟
پس میگفت شما فقط تنها کار کنین، اینمی وظیفتون است.
داشتن حمایت شوهر بر زن چقدر مهم و لازمی است و عدم او زندگی ای زنان را و خصوص در خانواده پر جمعیت شوهر با چگونه مشکلات عاطفی و جسمی گره می زند. در این هفته روی همین موضوع صحبت می کنیم. با ما باشین. شنوندای عزیز، قرار معلوم وقت دختر ازدواج میکنه، رویاهای زندگی توأم با محبت، خوشی و حمایت شدن از سوی شخص اول زندگیش یعنی شوهرش را در ذهن خود پرورش داده. اما وقت برعکس، شوهرش با بیان احترام و صمیمیتش بر اعضای خانواده خود میگه ازدواج ما با این خانم به خاطر خدمتگزاری شما است و شما در مورد او حق و اختیار عام و تام دارین، شاید آگاهانه و یا ناآگاهانه به جای ای که قوی ترین تکیه‌گاه عاطفی خانمش باشه، اولین دلیل بدبختی و حقارت او میشه. به هر حال، در این مورد خانم زرمینه باشنده ولایت غزنی که 15 سال از ازدواجش میگذره میگه هرچند به جای ای که عروس خانه باشه، بیشتر خودش را به ارزشتر از خدمتگار خانواده شوهر دانسته، بان هم بارها بدون گناه به خاطر توقعات بیش از حد اعضای خانواده شوهر لتوکوب شده و شوهرش به جای حمایت از او برش گفته که مکلف به خدمتگزاری اعضای خانواده او است و اونا بیشتر بالایش حق دارند.
ما انسان هستیم آخر. میگفت شما فقط تنها کار کنید، اینمی وظیفه تان است. یک لباس صحیح نمی پوشید، مصوبه که کلای کار در جان ما سمو تندور داوه سمو کار کردن کسی توجه نده سر ما.
گاهی نیز ای همه اعضای خانواده شوهر ده صاحب اختیار بودن نسبت به عروس در مسائل خصوصی و شخصی عروس هم خودشان را حقدار دخالت کردن می دانند. مانند رفتن به خانه پدر، پوشیدن نوع لباس و رنگ لباس، حتی صحبت کردن و خندیدن او، چون می دانند که ای زن از سوی پسرشان هم حمایت و پشتیبانی نمی شه. نورتن یک تن از باشندگان ولایت فاریاب از خانم یکی از دوستانش یاد می کنه که به سبب اختیاردار بودن خانواده شوهر بر عروس و یا تحمیل انواع محدودیت و مشقات بر او بالاخره به بیماری سرطان گرفتار شده و وفات نمود.
یکی از دوستای نزدیک ما شوهرش همیشه برش میگفت که چیز که پدر مادر میگه تو باید تز بگفت تز سنا کنی، ما تو را به خاطر کار به خاطر خدمت فامیل ما تو را گرفتیم. باید تز که جای میرفت نه تنها که وقت اجازه میگرفت، از خسار از خوشو از ننو بشر کدام جدا جدا میرفت اجازه است برشان اونا وقت تو تعیین میکرد. بعد از او شوهرش مسافر شد تر ظلم ستم از طرف خسار خوشو زن ایور ایور همیشه میگفت که تو مزدور مستی تو باید تز کار ما را بکنی. همیشه چیز ضرور رات میداشت، یک نداشت که بیرون از خانه پای خود بونه. همین زندگی رو با مشکلاتش تیر کرد، مریض شد، این سرطان خانم فوت کرد.
اما مردانی که بر ابراز احترام و صمیمیت به خانواده خود خانمشان را من حیث خدمتگار گوش به فرمان به دست اونا مسپارن، برای این نوع بخشش و بزرگواریشان چی دلیل خواهند داشت؟ در این مورد از میرویس حکیمی کارمند یکی از دوایر دولتی میشنویم.
پدر و مادر بالا آدم بسیار حق داره و توقع داره که ما دائم به خدمتش باشیم. ما از خانم خودم هم توقع و خواسته دارم که در خدمت پدر و مادر باشن، چون اونا به خدمت به کار ضرورت دارن یا بر سرخای نخواهی رسیدگی بتادن. در حالت زندگی که باشه باید اولتر بر از اونا به خدمتشان بودن و به همین قسم اعضای فامیل خواهر است، برادر است، برادر کوچک است، به همشان باید به خدمتشان برسه و احترامشان داشته باشه. و می خاطر آدم زن میگیره که نمو خانه با کار خدمت فامیل برسه.
گفته میشه آرامش روانی یکی از اساسی ترین نیازها در زندگی زن و شوهری است. اگر به سبب بی‌توجهی و زشت‌خویی و خصوص از طرف شوهر با خانم حمایت و احترام و ارزش‌های شخصیتی نادیده گرفته شود، می‌تونه زن را به عیث موجود آسیب‌پذیر در چاره‌ای سختی‌ها و خشونت‌ها تنها رها کرده و صدمه‌های شدید روانی را بر او وارد نماید. در این باره از استاد نورالله سلطانی، یکی از آگاهان روانشناسی، سخنان را می‌شنوید.
آقایی که این حرفا را برای خانومش میگویه به یک نحوی خالی از عشق و محبت نسبت به خانومش هست و خانومش برش شخص اول زندگیش نیست. جایگاه مادر، جایگاه خواهر یا احترام و جایگاه پدر، اینها هر کدامش در نقش های خودشان